این سرای من است، همین بخت بد رهنمای من است. نه کار است بی در، نه پوشش، نه خر، نه دانش، نه مردی، نه پای و نه پر. مرا دیدی؟ اکنون سرایم ببین، بدین خانه نفرین به از آفرین. بزرگوار، این خانه منه، من مرد بی چیز و بی بهره‌ای هستم و این سرای بی چیز هم خانمه که شایسته نفرین تا آفرین.
اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستان این فرن.
سلام، من ایمان نجیمی هستم و این قسمت 136 روایت شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم. در تاریخ 4/4/1404 هستیم، درست 10-12 روز گذشته از منتشر شدن آخرین پادکستمون، و برای آیندگان و کسانی که دارن این قسمت رو بعدها گوش میکنن باید بگم که کشورمون درگیر جنگ شده بود، اونم با اسرائیل، جنگی که شاید خیلی وقتا بهش فکر کرده بودیم اما اتفاق افتاد. روزای سختی بود، یعنی حسای متفاوتی رو تجربه کردیم دیگه، هم سخت بود هم حسای عجیب و غریب متفاوتی رو تجربه کردیم دیگه. این آخرین چیزی بود که ما باید توی این 20-30 سال اخیر، حداقل من که 32-33 سالمه، تجربه می کردم. این تیک رو هم باید می زدیم از تجربیاتمون در خاورمیانه که زدیم، و نمیدونم حالا بعدش قراره چه اتفاق بیفته. اما خب پادکست نداشتیم و خیلی فکر کردم این مدت که تصمیمم رو گرفته بودم اگر ادامه دار بشه این جریانات، اپیزودها رو منتشر بکنم، چرا که پیام زیاد میگرفتم که تو این روزا، تو این لحظات ما نیاز داریم که حداقل داستامینوفن رو داشته باشیم، قصه بشنویم. و تصمیم گرفته بودم که یواش یواش شروع بکنم که فعلا آتش بس اعلام شده در این تاریخ. حقیقتش اینه که نمیدونم اصلا باید چی بگم، یعنی حتی آماده نکردم خودم رو برای اینکه بخوام به این موضوع بپردازم. هرچی هم دارم میگم صرفا در لحظه داره شکل میگیره. فقط تنها چیزی که میدونم اینی که میخوام بدونید که ما همدیگه رو داریم و این روزای سخت که واقعا پر از استرس و ترس هم بود، یک چیز رو به من ثابت کرد که چقدر دوستان و کسانی که دوست تو هن، خانواده تو هن، چقدر ارزشمنده وجودشون و چقدر این اتفاق شاید ترسناک، این صدای بمب ها منجر شد که ما به هم نزدیکتر هم بشیم و یک دلتر هم بشیم، چرا که به نظرم این یک دلی توی ریشه وجودی ما ایرانی ها هست. ما اتفاقات بسیار بسیار عجیب و غریب تر از این رو در طی تاریخمون از سر گذروندیم، اما ایران همیشه ایران بوده. فرقی هم نمی کنه که چه حکومت و چه نظامی برش حکفرما باشه، حساب مردم سواس همیشه، و اونا و ما مردمیم که با فرهنگمون، با ادبیاتمون، با قصه هامون، با قهرمانانمون، با اسطوره هامون مفهوم این وطن رو زنده نگه می‌داریم ورای مرزهای جغرافیایی این سرزمین. یعنی مفهوم ایران به واسطه صرفاً مرزبندی‌های جغرافیاییش فقط نیست، فرهنگش هم هست. و در این حالی که خیلی وقتا خسته میشم از ایرانی بودن، ایرانی بودنم رو هم دوست دارم و بهش افتخار میکنم. و همین، من کنارتونم و خوشحالم از اینکه اینجا جایی هست که صدام رو بشنوید. دوستتون دارم و بریم ببینیم حکیم طوس برای ما چه قصه ای آورده در ادامه قصه های آقا بهرام. و همین، این همه حرف زدم فراموش کردم اسپانسر این قسمت رو معرفی کنم که خب همتون میشناسیدش، شینا صنعت پارس عزیزه که زمینه فعالیتش فروش، سرویس و خدمات جت پرینترهای صنعتیه. هر آنچه که از جت پرینتر شما سراغ دارید و به جت پرینترهای صنعتی مرتبط باشه رو میتونید از شینا صنعت پارس بخواید. نماینده رسمی شرکت هایپک در ایران هستن و با کارخانجات خوشنام بسیار زیادی داخل و خارج از کشور همکاری کردن. اطلاعات دسترسی به وبسایتشون و تماس باهاشون رو در توضیحات همین قسمت میگذارم. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت ببرید. در قسمت پیشین از شاهنامه به نثر از عاشق پیشگی بهرام شاه گفتیم که چطور وقتی وصف دختر گوهرفروش یعنی آرزو رو شنید به خانه مرد گوهرفروش رفت و به بزم پدر دختر نشست. آرزو هم شاعر بود و هم چنگ نواز. دل دختر هم که برای شاه رفت و به زنان بیشمار بهرام گور اضافه شد. اما آقا بهرام برای ادامه قصهش بخفت آن شب و بامداد پگاه بیامد سوی دشت نخچیرگاه. همه راه و بیراه لشکر گذشت، چنان شد که یک ماه ماندو به دشت. سر و پرده و خیمه ها ساختند، ز نخچیر دشتی بپرداختند. کسی را نیامد بران دشت خواب، می و گوشت نخچیر و چنگ و رباب. بیابان همه آتش افروختند، تر و خشک هیزم بسی سوختند. برفتند بسیار مردم ز شهر، کسی کش ز دینار بایست بهر. همی بود چندی خرید و فروخت، بیابان ز لشکر همی بر فروخت. خب بهرام مثل همیشه رای شکار و نخچیر کرد، پس با لشکر و بار و بنه فراوان به دشتی شد و مشغول شکار شد. خیمه زدند و به بزم و می و آواز نشستند، اما اونقدر لشکر بهرام و بهرام خودش شکار کرده بودند که بیش از نیاز گروه بود و مردم از شهر به اون دشت اومدن و بازارچه شکل گرفت تا گوشت‌های شکاری که زیاد هم بودند رو با قیمت خیلی پایینی به مردم بفروشن. خریدی همین مرد بازارگان، ده آهو و گوری بها چارگان. ز نخچیر دشت و ز مرغان آب، همی یافت خواهنده چندان کباب. که بردی به خروار تا خانه خیش، بر کودک خرد و مهمان خیش. مرد بازارگانی ده آهو و یک گور رو به بهای 4 سکه خرید که میشه حد زد که بهای کمی بوده و گوشت‌های شکاری رو به قیمت پایینی فروختن. چون ماهی برآمد شتاب آمدش، همی بابوتان رای خواب آمدش. بیاورد لشکر ز نخچیرگاه، ز گرد سواران ندیدند راه. همی رفت لشکر به کردار گرد، چون این تاروخ روز شد لاجورد. یکی شارستان پیشش آمد به راه، پر از برزن و کوی و بازارگاه. بفرمود تا لشکرش با بونه گزارند و ماند خودو یک تنه. طبق معمول بهرام پس از مدتی از بودن با گروه خسته شد و لشکر رو راهی کرد و خودش به گشت و گذار ادامه داد. بپرسید تا خان مهتر کجاست، سرندر کشید و همی راند راست. شکست دری دید پهن و دراز، بیامد خداوند و بردش نماز. بهرام این میان به خانه رسید با دری شکست و پهن که جویای صاحب اون شد. بپرسید کین خان ویران کراست، میان ده این جای ویران چراست؟ خداوند گفت
این سرای من است، همین بخت بد ره نمای من است. نه کار است بی در، نه پوشش، نه خار، نه دانش، نه مردی، نه پای و نه پر. مرا دیدی؟ اکنون سرایم ببین، بدین خانه نفرین به از آفرین. بزرگوار این خانه منه، من مرد بی چیز و بی بهره هستم و این سرای بی چیز هم خانمه که شایسته نفرین تا آفرین.
ز اسب اندر آمد به دیدان سرای، جهاندار را سست شد دست و پای. همه خانه سرگین بود از گوسپند، یکی تاق بر پای و جایی بلند. بدو گفت چیزی ز بهر نشست، فراز آور ای مرد مهمان پرست. ای مرد، جایی برای نشستن در خونت داری؟
چون این داد پاسخ که بر میزبان به خیره چرا خندی ای مرزبان؟ گرفگندنی هیچ بودی مرا، مگر مرد مهمان ستودی مرا. نه افگندنی هست و نه خوردنی، نه پوشیدنی و نه گستردنی. به جای دیگر خانه جویی سزاست، که ای در همه کارها بی نواست. ای سوار، من در این خانه نه جای نشستی دارم، نه خوردنی و پوشیدنی. شایست است که برای ماندن خانه دیگری را انتخاب کنی.
ورا گفت، بالش نگه کن یکی که تا برنشینم بر او اندکی. اگر بالشی داری بیار روی اون میشینم.
بدو گفت، ای در نخان لهوست، همانا تو را شیر مرغ آرزوست. ای سوار، اینجا خانه آسایش فراغت نیست. این چیزی که تو میخوای بیشتر شبیه شیر مرغ خواستنه.
لهو که اینجا گفتیم همون لهوه که به واسطه حفظ وزن و قافیه له لهو خوانده میشه، که اینجا در این بیت نشانه آسایشه. یعنی میگه اینجا مثلا خانه آسایش نیست، تو چیزی که داری از من میخوای بیشتر شبیه آرزوه. پس آنگاه گفتش که شیرار گرم، چنان چون بیابی یکی نان نرم. چون این داد پاسخ
که ایدون گمان که خوردی و رفتی برو شادمان. اگر نان بودی در تنم جان بودی، اگر چند جانم به از نان بودی.
بدو گفت گر نیستت گوسپند، که آمد به خانه تو سرگین فکند. اگر گوسپندی هم نداری، پس این سرگینایی که تو خونت ریخته شده از کجا آمده؟ چون این داد پاسخ
که شب تیره گشت، مرا سرز گفتار تو خیره گشت. یکی خانه بگزین که یابی پلاس، خداوند آن خانه دارد سپاس. چه باشی به نزده یکی شوربخت، که بستر کند شبز برگ درخت. به زر تیغ داری به زربر رکیب، نباید که آید ز دزدت نهیب. شو خانه بر این گونه ویران بود، گذرگاه دزدان شیران بود. از اصراری که میورزی در عجبم جوان، خانه دیگری برای موندن انتخاب کن. من خودم شبها جای بستر به شاخ و برگ درختان میخوابم. تو با این شمشیر زر و ادوات گرانی که داری تومه دزدان میشی اینجا.
بدو گفت اگر دزد شمشیر من ببردی، کنون نیستی زیر من. کدیور بدو گفت
زین در مرنج، که در خانه من کس نیابد سپنج.
بدو گفت شاه ای خردمند پیر، چه باشی به پیشم همی خیر خیر؟ چنان چون کمانم یکی آب سرد، ببخشای ای مرد آزاد مرد. خردمند پس حداقل آب خنکی بده که از تشنگی دهانم خشک شده. کدیور بدو گفت
کان آبگیر ندیدی فزون از دو پرتاب تیر؟ آبگیری که به فاصله دو پرتاب تیر پایین تر از اینجاست رو ندیدی؟ با اونجا برو، هم آب بخور، هم هر چه میخوای مشکت رو پر کن. بخور چند خواهی و بردار نیز، چه جویی بدیم بینوا خانه چیز؟ همانا ندیدی تو درویش مرد، ز پیری فرو مانده از کار کرد.
چون این داد پاسخ که گر مهتری، به نانی نکن جنگ با لشکری. چه نامی؟ بدو گفت
فرشید ورد، نه بوم و نه پوشش، نه خواب و نه خرد.
بدو گفت بهرام بی کام خیش، چرا نان نخری بدین نام خیش؟ تو کت خدای این دهی، چرا به اعتبار نامت نانی به نسیه نمیخری؟ کدیور بدو گفت
پروردگار سر آرد مگر بر من این روزگار. ببینم مگر بی تو ویران خیش، نیایش کنم بیش یزدان خیش. چرا آمدی در سرای توهی، که هرگز نبادد مهی و بهی؟
بگفتین و بگریست چندان به زار، که بگریخت زاواز او شهریار. بهرام تا به پیرمرد گفت که چرا با نامت پی نان نیست یا نانی به نسیه نمیخری؟ پیرمرد زد زیر گریه و زاری و ننه من غریبم بازی. بهرام هم که این رو دید، بالاخره بیخیال شد، از خونه بیرون اومد. بخندید از آن پیر آمد به راه، دمادم بیامد پس او سپاه. چو بیرون شد از نام بر شارستان، به پیش اندر آمد یکی خارستان. تبر داشت مردی همی کند خار، ز لشکر بشد نزد او شهریار. شهریار از پیش پیرمرد رفت و مردی تبر به دوش رو دید که خار کنی بود و از او پرسید بزرگ این دشت و سرزمین کیه؟ بدو گفت مهتر بدین شارستان، کرا دانی ای دشمن خارستان؟ چون این داد پاسخ
که کفر شیدورد، یکی آزور مرد بیخواب و خرد. مگر گوسپندش بود 100,000، همان اشتر و اسب همزین شمار. زمین پر ز آگند دینار اوست، که من مغز بادش به تن در مپوست، شکم گرسنه کالبد برهنه، نه نه فرزند و خیش و نه نه بار و بنه، اگر کشتمندش فروشد به زر، یکی خانه پوشد کند پرگوهر، شبانش همین گوش جوشد به شیر، خودو نان ارزن خورد با پنیر. دو جامه ندیده است هرگز به هم، از روی است هم بر تن او ستم. ای سوار، ثروتمندتری مرد این آبادی فرشید ورده، که گوسپندانش از 100,000 بیشتره و به همین میزانم شتر و اسب داره. نه نه فرزندی داره نه نون خوری، از فرط خساستش همیشه گرسنه است و غذا نمیخوره، در حالی که فقط چوپونای گلش اونقدر مال و دینار دارن که گوشت تو شیر میجوشونن نه آب.
چون این گفت با خارزن شهریار، که گر گوسفندش ندانی شمار، بدانی همی تا کجا دارد اوی، شمارش به گفتن کجا یارد اوی. چون این گفت
که کی رزم دیده سوار، از آن خواسته کس نداند شمار.
بدان خارزن داد دینار چند، بدو گفت که اکنون شدی ارجمند، بفرمود تا از میان سپاه بیاید یکی مرد دانا به راه، کجا نام آن مرد بهرام بود، سواری دبیر و دلارام بود، فرستاد با نام بر صد سوار، گزین کرده شایسته مردان کار، دبیری نگه کرد پرهیزگار، بر ایشان که دانست کردن شمار. بدان خارزن گفت از ای در برو، همی خار کندی کنون زرد رو، از آن خواسته 100 یکی مرد تو راست، بدین مردمان راه به مای راست. بهرام سواری خردمند که نام او هم بهرام بود رو برگزید و به همراه دبیری با سواد و چند سوار فراخوند و به مرد خارکن هم درمی داد و گفت که اگر راهنمای این سواران بشی تا به سوی گوسفندان و گله های این پیرمرد خسیس فرشید ورد برن و اونها رو بشمارن، 100 برابر بیشتر از چیزی که بهت دادم بهت پول میدم. دلفروز بود نام این خارزن، گرازند مردی به نیروی تن، گران مایه اسپی به دوداد و گفت که با باد باید که گردی تو جفت. دل افروز بود گیتی افروز شد، چو آمد بدان کار پیروز شد، بیاورد لشکر به کوه و به دشت، همین گوسفند از عدد برگذشت. شتر بود بر دشت 10 کاروان، به هر کاروان بر یکی ساروان، ز گاوان ورزا و گاوان شیر، ز پشم شتر چرخ های پنیر، همه دشت و کوه و بیابان کنام، کسو را به گیتی ندانست نام، بیابان سراسر همه کند سم، همان روغن گاو در سم به خم، ز پینو و از طرف 300,000 شتروار بود اندران کوهسار. مرد خارکن که دلفروز نام داشت و همراه فرستادگان بهرام به دشت چراگاه دام و رمه فرشید ورد رفت و دیدن که گله های بزرگی از گوسپند که از شمارش خارج و 10 کاروان شتر و گاوان کاری و گاوان شیری بسیار در دشت به چرا مشغولن و عده زیادی در کار پشم شتران و پنیر و ساخت محصولات لبنی هستن. یه سری واژه هم داشتیم مثل گاو ورزا که به معنی گاو نریه که برای شخم زدن به کار میره، همینطور پینو و ترف که از محصولات تهیه شده از شیرن یا به عبارتی همون کشک و قرقروت و قارای امروزی هن. پس فرستادی بهرام گور که او هم بهرام نام داشت نامی به شاه بهرام نوشت. یکی نامه بنوشت بهرام هور به نزد شهنشاه بهرام گور، نخست آفرین کرد بر کردگار که اوی است پیروز و پروردگار، دیگر آفرین بر شهنشاه کرد که از رنجها دست کوتاه کرد. چون این گفت که ای شهریار جهان، ز تو شاد یک سر کهان و مهان، که از اندازه دادت همی بگذرد، از این خاموشی گنج کیفر برد، همه کار گیتی به اندازه به، دل شاه زندیشه ها تازه به، یکی گم شده نام فرشید ورد، نه در بزمگاه و نه اندر نبرد، ندانست کس نام او در جهان، میان کهان و میان مهان،
نه خسرو شناس و نه یزدان شناس، ندانست کردن به چیزی سپاس. چون این خواست گسترده او در جهان، توهی دست و پر غم نشسته مهان. سرورم، این مرد یعنی فرشیدورد ثروت بسیاری داره که از اندازه بیرون، و از اون مهمتر اینه که نام این فرد در میان بزرگان و ثروتمندان ایران نیست و این برای شاهی چون شما خوب نیست. به بیداد ماند همی داد شاه، من تند گفتار من بر گناه. سرورم، این سخن من رو به تندی و جسارت برداشت نکنید که همین نسخت گنج این خواسته، سیم سال را گردد آراسته. دبیران بیگانه را خواندم، بر این کوه آباد بنشاندم، شمارش پدیدار نامد هنوز. نویسنده را پشت برگشت کوز. ای پادشاه، ثروت فرشیدورد به قدریه که شمارشش 3 سال زمان میبره. نویسنده از بس بر شمارش و دفتر نشسته پشتش قوز آورده. چون این گفت گوینده که در زمین ورا زر و گوهر فزون است از این. بر این کوه سارم دو دیده به راه، بدان تا چه فرمان دهد پیشگاه. سرورم، این بودون چه از مال و منال فرشیدورد برآورد شده. حالا در انتظار پیام شما هستم که چه فرمان میدید. زمن باد بر شاه ایران درود، همان زنده تا نام تار است و پود. هیونی برفکند پویان به راه، بدان تا برد نام نزدیک شاه. بهرام فرستادی بهرام گور نامه رو مهر کرد و با پیک تیز پای سوی شاه فرستاد. چون نامه برخاند بهرام گور، به دل شندر افتاد زنکار شور. دو جم گشت و دیده پر از آب کرد، بروهای جنگی پر از تاب کرد. بفرمود تا پیش او شد دبیر، قلم خواست رومی و چینی حریر. بهرام که نامی فرستاده رو خوند، کمی در هم رفت به واسطه حرفهایی که این پسر جوان بهش زده بود، بهش برخورد. دبیر رو فرا خوند تا نامی برای فرستادگانش بنویسه. نخست آفرین کرد بر کردگار، خداوند پیروز پروردگار. خداوند دانایی و فرهی، خداوند دیهیم شاهنشهی. نبشتان که گر دادگر بودمی، همین مرد را نیز نبسودمی. نیاورد گردین ز دزدی و خون، نبود هم کسی را به بد رهنمون. همین بود که این مرد بود ناسپاس، ز یزدان نبودش به دل در هراس. یکی پاسپان بود بر این خواسته، دل و جان ز افزون شدن کاسته. بران دشت چه گور و چه گوسپند، چو باشد به بیکار و ناسودمند. به زیر زمین در چه گوهر چه سنگ، که از او خرد و پوشش نیاید به چنگ. بهرام جوان، ما شواهدی بر این که فرشیدورد با دزدی و از راه نااهلی این ثروت رو اندوخته باشه نداریم. پس گناهی هم نکرده که اون رو مجازات کنیم. اما در راه یزدان خیری هم به کسی نرسانده و دستگیری نکرده. نسازیم از این رنج بنیاد گنج، نبندیم دل در سرای سپنج. فریدون نپیداستن در جهان، همان ایرج و سلم و تور از مهان. همان جم و کابوس تا کیقباد، جزی نامداران که داریم یاد. پدر من که زو دل پر از درد بود، نبود دادگر نا جوان مرد بود. کسی زین بزرگان پدیدار نیست، بدین با خداوند پیکار نیست. تو آن خواسته گرد کن هرچه هست، ببخش و مبر سوی یک موی دست. دارایی این مرد رو شمرده و جمع کن، ولی نه خودت نه فرستادگان هیچ کدوم ذره دست به گنج نبرید. برای خودتون مالی نیندوزید، اما این مال رو میان کسانی که من میگم تقسیم کن و ببخش. کسی را که پوشیده دارد نیاز، گر از بد همی دیر یابد جواز. اما نیز پیری که بیکار گشت، به چشم گران مایگان خار گشت. دیگر هر کرا چیز بود و بخرد، کنون ماند با درد و با باد سرد. کسی را که فام است و دینار نیست، به بازارگانی کسش یار نیست. دیگر کودکانی که بینی یتیم، پدر مرده و مانده بی زر و سیم. زنانی که بی شوی و بی پوششند، که کاری ندانند و بی کوششند. بر ایشان ببخشین همه خواسته، بر افروز جان روان کاسته. تا
تو با آن که رفتی سوی گنج باز، ز گنج نهاده شدی بی‌نیاز. نهان کرده دینار فرشید ورد، بدومان همی تا نماند به درد. مرو را چه دینار و گوهر چه خاک، چه بایست کردن همی در مغاک. سپهر گراینده یار تو باد، همان داد و پرهیز کار تو باد. نهادند برنامه بر مهر شاه، فرستاده برگشت و آمد به راه. پس بهرام گور فرمان داد که هیچ کس از فرستادگانش دست به این مال نزنه، به گنج فرشیدورد نزنه، و فهرستی رو فرستاد که این گنجهای اندوخته فرشیدورد رو اونچه داره رو به این فهرست ببخشن، که شنیدیم به کودکان یتیم، پیرمردانی که از کار بیکار شدن، مردانی که مالشون رو باختن، بدهکار شدن، زنان بیوه که نیازمند هستن. و ای کاش که حاکمان ما همین رو فرا می گرفتن. شاهنامه دیگه چقدر این توصیه رو بکنه. خود بهرام گور فقط تا به حال ما ازش حداقل 3-4 قصه خوندیم که این کار رو تکرار کرده، ولی احتمالاً از محمود غزنوی به این پندنامه های فردوسی گوش نکردن تا به امروز. انگار که این جزوی از بخت گره خورده با برخی حاکمانه که نگاه به فرودستان، نگاه به مردم نداشته باشن. خلاصه بگذاریم. پس بهرام نامه رو فرستاد، بهشم برخورده بود که این بهرام جوان اون فرستادش اینطور نکوهشش کرده بود که آقا ما یک همچین مرد ثروتمندی در کشور داریم ولی نامش رو نشنیدیم، و این یعنی این که ما یه جای کارمون میلنگه. که بهرام شاه هم در جوابش گفت که نیازی نبوده که ما این فرد رو بشناسیم، گناهی نکرده، مال کسی رو نخورده، صرفا آدم بسیار خسیسی بوده. خلاصه طبق معمول هم دیدیم آقای بهرام یه قصه در میون یا زن میگیره یا به یک فرد خسیسی میخوره که میزنه شتکش میکنه و مال و اموالش رو به فرودستان میبخشه. یک روحیه رابین هود توری هم داره. اما این قصه بهرام گور بود. در قسمت بعدی جنگ بهرام با یک شیر رو داریم و بریم یواش یواش حالا این قصه های بهرام خب توی یک الگوریتمی افتاده که ما میبینیم قصه های کوتاه کوتاه داره از عاشقانه های بهرام گور، از داریم بیشتر با شخصیتش آشنا میشیم دیگه. یک مقدار زنباره است، یک مقدار اهل خوشگذرانی و شکاره، اما میبینیم که نگاهی هم به مال دنیا نداره، چرا که آدم بسیار بسیار بخشنده‌ایه و در حین این خوشگذرونی‌هاش کنجکاو هم هست دیگه. یعنی یکی از دلایلی که به این مناطق مختلف سفر میکنه بهرام گور، تا اینجا ما فهمیدیم علاوه بر علاقش به شکار زنان هستند، و اینکه سر از کار مردم و شهرهای تحت حکم فرماییش در بیاره. ببینید چه خبره. بر همین همیشه میره سراغ پولدار یا کت خدای شهر میگرده که ببینه اوضاع مملکت اونجا به چه شکله، این چی کار میکنه، چطور برخورد میکنه با مردم، پولدار شهر کیه، فقیر شهر کیه. خلاصه فعلا توی قصه های بهرام گور هستیم. شب قصه هم که دوتا قسمت قبلی داشتیم از قصه های 1001 شب بود. نظرات جذابی گرفتم، اکثرا دوست دارن 1001 شب رو، خیلی تاکید میکنن که آقا 1001 شب رو کامل بخون. توضیحاتش رو دادم توی همون قسمت که چرا 1001 شب رو به صورت کامل نمیخونیم و گزیده گزیده من قصه هاش رو انتخاب میکنم و تحت عنوان شب قصه اونها رو منتشر میکنم. قسمت بعدی رو به زودی آماده میکنم برای شما. از تأخیر پیش اومده و عذرخواهی میکنم، شرایط پیچیده‌ای بود و برای تمامی مردمان این سرزمین، ایران زمین، آزادی میخوام اول از همه، که آزادی داشته باشن و آزاده باشن، چرا که لیاقتش رو دارن دیگه، ما لیاقتش رو داریم. این خودزنی هایی که ما میکنیم رو نگاه نکنین. مرد وقتی تحت فشار باشی، تحت فشار اقتصادی باشی، حق داری که رفتار بدی نشون بدی، حق داری که شاید بی فرهنگی بکنی و میخوام بگم که همه رو گردن خودمون نندازیم. به دلایل متفاوتی ما به این جایی رسیدیم که شاید پرخاشگر شدیم، بی‌حوصله شدیم، فرهنگمون رو به انحطاط رفته، اما چراغ بسیار روشنی من میبینم در آینده این سرزمین، چرا که یک کاری رو خوب بلدم، قصه گفتن و شاهنامه خوندن، و خیلی عجیبه که میبینم نسل جدید، بچه های نسل جدید چقدر دارن علاقه پیدا میکنن به قصه های اساطیری و شاهنامه و هویت ملیشون، چیزی که شاید در دهه 60 و 70 ما کمتر این رو میتونستیم توی بچه ها ببینیم، ولی الان پدر مادرها خیلی آگاه ترن و براشون اهمیت داره که بچه ها چه کتابی میخونن، چه محتوایی میبینن، و به این خودزنی هایی هم که توی توییتر و اینها میشه اصلا توجه نکنید که معدل بیانگین معدل بچه ها تو مدرسه شده نمیدونم 12 و 11، و مهم نیست، میگه ما حالا من خرخونه کلاس بودم چه اتفاقی افتاد توی کنکور چی اصلا کجا قبول شدم، همش به این نیست. البته این به این معنی نیست که درس نخونید، اونایی که دارن هنوز درس خونن و دارن این پادکست رو میشنون، اما میخوام بگم که بچه هایی که من امروز دارم میبینم بسیار باهوشن و آینده دار این سرزمین خواهند بود، و من که دلم روشنه و ته دلم قیلی ویلی میره برای فردای ایران زمین. نمیگم ناامید نمیشم، یه روزایی خسته نمیشم، همین الان که دارم این پادکست رو ضبط میکنم در شرایط بسیار سختی به سر میبرم، پر از استرس، استراب از نظر اقتصادی، مالی و هر دلیل دیگه، و منظورم از هر دلیل هزار دلیل دیگه، اما همیشه امیدوارم. دوستتون دارم و کنارتون هستم. نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید. ببخشید اگر ابتدای این قسمت و انتهاش حرف زیاد زدم، نمیدونم اصلا چی گفتم، شاید چرت و پرت گفته باشم، صرفا حرفی که احساس میکردم الان دوست دارم بزنم و زدم. دوستتون دارم و تا قسمت بعدی، قصتون بی غصه.
از کفم رها شد قرار دل، از کفم رها شد قرار دل، نیست و دست من حبیبم اختیار دل، اختیار دل. هیز و هر زگرد زد اهل درد، گمشت زندران عزیزم در مدار دل، در مدار دل. از کفم رها شد قرار دل، نیست و دست من حبیبم اختیار دل، عزیزم اختیار دل. بس که هر کجا رفت و برنگشت، دیده شد سفید حبیبم، زنت زار دل عزیزم، زنت زار دل. عارفین قدر لاف و تا بکی، شیر و آجز است حبیبم از شکار.